أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. خیلی خوش آمدید. الحمد لله به خطبه 192 خطبه قاصعه رسیدیم. بخش اول رو دیروز عرض کردیم خدمت شما، انشاءالله ادامه رو هم امروز خواهیم خوند. موضوع کلی خطبه 192 راجع به کبر و غرور و خودخواهی و تکبر است. امیرالمؤمنین بعد از یک مبحث کلی، یکی از مصادیق کبر و غرور را که شیطان و ابلیس بود نام برد و برای او چند صفت تعیین کرد. اول اینکه او عدو الله است، دوم امام المتعصبین است، و سوم سلف المستکبرین. که هر کدام از این سه ویژگی رو بخوایم بحث کنیم، خودش یک مبحثی است، یک بحث کاملی راجع به شیطان است. استکبار شیطان، تعصب شیطان و دشمنی شیطان با خدا که خودش قابل بحثه. اما در بحث امروز امیرالمؤمنین یک سوال مطرح میکند. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. امیرالمؤمنین میفرمایند که در بحث امروز چرا خداوند این امتحان سخت را از ملائکه گرفت، که البته دیروز عرض کردیم ملائکه‌ای که اینجا گفته میشه شیطان هم جزءشونه، حالا با اون دلیلی که دیروز عرض کردیم. خب چرا خداوند این امتحانات سخت را انتخاب کرده؟ آیا نمیشد خدا امتحان را راحت‌تر طراحی کنه، یه طوری باشه که شیطان هم از این امتحان سربلند بیرون بیاد، یه امتحانی گرفته بشه که همه اشتیاق داشته باشن، کیف کنن و به این امتحان پاسخ مثبت بدن؟ حضرت این بحث رو اینگونه مطرح میکنه که ولو اراد الله ان يخلق آدم من نور يخطف الابصار ضیاءه و يبحر العقول رواؤه و طیب ياخذ الانفس عرفه لفعل. اگر خداوند اراده میکرد، اگر خداوند میخواست که خلق کند جناب آدم را من نور، از یک نوری که یختف الابصار ضیاء، خطفه به معنای رباییدن و جذب کردن، اگر خدا میخواست آدم را از یک نوری خلق کند که این نور چشم هر بینندهی را جذب میکرد، نور او تمام توجهات را به خودش جلب میکرد. و یبحر العقول رواؤه، یبحر به معنای متحیر شدن و سرگردان شدن، رواه به معنای ظاهر زیباست، خوش سیما بودن. حضرت فرمود اگر خداوند میخواست آدم را اونگونه خلق کند که یبحر العقول، متحیر کند عقول را، زیبایی او، جلوه او، اگر خدا میخواست آدم رو با اون نور خلق کند یا با این زیبایی خلق کند، و تیب یأخذ الانفس عرفه، تیب به معنای خوشبویی، علیکم السلام و رحمت الله، اگر خدا میخواست آدم را با یک بوی خوشی خلق کند که یأخذ الانفس، یأخذ الانفس یعنی بگیرد نفس ها را، قبضه کند نفس ها را، تسخیر کند تمام دل ها را، عرفه به معنای بوی خوشه، خوشبوی، اگر خدا میخواست نوری به آدم بدهد آنچنانی، اگر خدا میخواست یک زیبایی به آدم بده آنچنانی، اگر خدا میخواست یک بوی خوشی به آدم بده که تمام دل ها را جذب و متحیر کنه، لفعل، حتما این کار رو میتونست انجام بده، قدرت خدا به این کار تعلق میگرفت، یعنی مشکلی برای خدا نبود. چرا خدا آدم رو نورانی خلق نکرد؟ چرا خدا آدم را با زیبایی آنچنانی خلق نکرد؟ این سوالاتی که مطرحه. حضرت فرمود خداوند قدرتش مشکلی نداشت، تواناییش مشکلی نداشت، می توانست انجام دهد. لفعل، اما ولو فعل لظلت له الاعناق خاضعه و لخفت البلوا فيها على الملائكه. اگر خداوند آدم را با همه این زیبایی های ظاهری و جذاب می آفرید، لو فعل لزلت له الاعناق، زل به معنای باقی ماندنه، باقی می ماندند همواره برای آدم، لهو یعنی برای آدم، الاعناق خاضعه، تمام ملائکه در مقابل این آدم سجده می کرده. دیگه امتحان امتحان سختی نمی شد. یک نفر از سیمای آدم خوشش می اومد، یک نفر از نورانیت آدم، یک نفر از بوی خوش آدم. اگر این ویژگی های ظاهری رو به آدم می داد، خب همه در مقابل او سجده می کردن. لظلت له الاعناق خاضعه، تمام گردنها در مقابل آدم خاضع می شد، حتی شیطان. ولخفت البلوا فیها علی الملائکه، خفه یعنی سبک شدن، آسان شدن، و آسان می شد بلوا و امتحانی که در مورد آدم از ملائکه گرفته شد. بنای خدا بر این نیست که امتحان آسان بگیره، چون در امتحان آسان هدف از امتحان و غرض از امتحان که یکی بروز استعداد هاست هیچ وقت حاصل نمیشه. ما اگر از یک دانش آموزی که دو دوتا چهارتا رو بلده ولی سه پنجتا رو بلد نیست، بگیم خب امتحان تو همینه، همون که بلدی رو بگو، این امتحان نشد. او رشد نمی کنه، او ضعفش رو پیدا نمی کنه، او در راه کمال و فهم نادانسته ها قدم بر نمی دار. لذا امتحان باید سخت باشد. خداوند آدم را طوری آفرید که از گل بود، ملائکه از نور بودند، شیطان از نار بود، انسان را از گل خلق کرد. گفت ولی من امر می کنم به همین گلی که ظاهرش زیبا نیست، خوشبو نیست، تو دل برو نیست، به همین سجده کنید. امتحان شما اینه، چون اگر آمدید و به نور سجده کردید، اون که تمایلتون بوده، اون که حرف خدا نبوده. ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون اصلا. این مهمترین جمله ایست که در این خود قسمتی که امروز میخونیم مطرح است. مهمترین جملهش اینه، ولكن الله سبحانه، ولی خدای سبحان، يبتلي خلقه، امتحان میکند خلقش را، ببعض ما يجهلون اصلا، به اموری که اصل او را نمی دانند. امور که به معنای امتحان، یجهلون اصلا به این معنا نیست که مردم نمی دانند امتحان می شند، یه دفعه در بوته امتحان قرار می گیرند. چرا؟ همه مخلوقات می دونند این دنیا دار امتحان، باید امتحان پس بدن. اما ما یجهلون اصلا به این معناست که خداوند فلسفه را برای انسان بیان نکرده. بعضی وقتها بیان کرده، بعضی وقتها بیان نکرده. نفرمود چرا نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت، نماز مغرب سه رکعت. فرمود شما بخونید. حالا بعضی ها یک فلسفه ای رو ذکر کردن، روایاتی داریم، بعضی از حکما فلسفه ای ذکر کردن، ولی اون حقیقت بر ما مجهوله. خدایا چرا فلسفه را برای ما ذکر نکردی؟ چون من میخواستم عبودیت تو رو بسنجم. بعضی ها هستن از نظر علمی میگن نماز برای جسم انسان خوبه. دانشمندان ثابت کردن که انسان نیاز دارد هر روزی چند دقیقه این پیشانی را به خاک بگذارد، اون حالت رکوع را، حالت سجده را. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که نیازه. خب فلسفه را فهمید، هر روز هم 20 دقیقه نیم ساعت برای سلامت جسمش این کار را انجام میده، اما آیا این جای نماز رو میگیره؟ نمیگیره، چون در نماز قصد قربت نیازه. فرمود ما بعضی جاها فلسفه رابط نگفتیم، بعضی جاها فلسفه رابط گفتیم، بعضی جاها راه رو باز کردیم که با علمت، با تجربت، با تحقیقت به فلسفه برسی، ولی هیچ کدام از اینها نباید باعث شود که تو اصل عبودیت رو فراموش کنی. ما میخواهیم تو را امتحان کنیم که تو حرف ما را بپذیری. اگرچه ما حرف غیر حکیمانه نمیزنیم، اگرچه حتما مصلحتی داشت که ما گفتیم نماز صبح دو رکعت باشه، ولی تو به خاطر اون مصلحت عبادت نکن ها، تو به خاطر خود من باید عبادت کنی. اون عبودیت، اون خضوع، اون تسلیم بوده چه اشکالی داشت؟ خدا آدم رو طوری خلق میکرد که ملائکه از سجده بر او خوشحال باشن، بگن خب این که از ما بهتره، بذار سجده کنیم برش. اونجا دیگه عبودیت سنجیده نمیشد، اینها از روی هوای خودشون، از روی اشتیاق خودشون. من یه وقتی عرض کردم خدمت شما عزیزان، سلام علیکم و رحمت الله، عبودیت کار سختی است، طاعت کار سختی است، این که ما علایقمون رو مدیریت کنیم کار خیلی مشکلی است. از بین همه واجبات ما به اون واجبی دست میزنیم که علاقه بهش داریم، از بین همه مستحبات ما اون مستحبی را بولد میکنیم، بزرگ میکنیم که خودمون علاقه داریم. اگر دین گفت شبها نشسته آب بخور و روزها ایستاده آب بخور، ما این رو رعایت نمیکنیم چون حال نداریم. اما مثلا غذا خور قبل از غذا نمک خوردن رو، چون خودمون علاقه به نمک داریم، این کار رو انجام میدیم، مستحب به هر دو، ولی این رو انجام میدیم چون علاقه خودمون بهش هست، عبودیت نیست. همون هم خوبه برای مایی که در سطح پایینیم، همین هم خوبه. بعضی از مستحبات رو ولو این که علاقمونه انجام میدیم، طوری نیست، ما داریم حد اعلا رو میگیم. وقتی که کسی رسید به درجه بالا، اونجا دیگه نمیگه نماز شب سخته من نمیخونم، ولی مثلا نافله ظهر راحته بیکاری میخونیم، اون دیگه مطرح نیست، چون علاقه تو سختی و راحتی برای تو مطرح نیست، چون او گفته تو باید انجام بدی ولو این که برات سخت باشه. صله رحم رو قرض کردیم قبلا، ما به دیدار اقوام میریم که خودمون با اونها خوشتریم، خودمون باشون کیف میکنیم. اون اقوام دیگری که مثلا پیر مردیست پیر زنیست، خیلی اخلاقش اخلاق شیرینی نیست، ما یه توجیهی در میاریم سر نمیزنیم بهش، رفت آمد نمی کنیم. اما اون یکی رو رفته، چرا؟ چون علاقه خودمونه، در حالی که هر دوی اینها واجبه. این خیلی مهمه. امیرالمومنین فرماد که امتحانات برای این است که میزان عبودیت شما را بسنجه، تو چقدر حاضری پا روی خودت بگذاری، پا روی هوا و هوس و نفست بگذاری برای اینکه حرف خدا اعتلاق پیدا کنه، حرف خدا را انجام بدی نه هوای خودت. ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون. اصلا اگر ما این مطلب، این دو سه جمله را بفهمیم، حقیقت امتحان بر ما مشخص میشه. بعد اگر یک جایی کم و زیادی شد، امتحان سختی از ما گرفته شد، اون امتحانی که خلاف میل ما بود از ما گرفته شد، ما اونجا دیگه خیلی بیتابی نمی کنیم، چون می دانیم می فهمیم تو باید امتحان سختی پس بدهی تا استعدادات بروز کنه. در امتحان راحت یه نفری می بینی از جهت طبع خوش اخلاقه، انسان لینیست نرمیست، خب این اگر 4 تا بچه شیطان هم داشته باشه خیلی مشکلی براش نیست. هی میگه خدایا امتحان ما را در همین بچه ها قرار بده، اینها بد اخلاق باشن ما صبر میکنیم، علیکم السلام و رحمت الله. ولی خدا امتحان این شخص رو جور دیگه قرار میده، اگرچه همین صبر برای یک انسان تندی امتحان سختی است، ولی برای این شخص راحته، خب خدا امتحانش رو جور دیگه قرار میده تا استعداد او بروز کنه. مثل همون امتحان از دانش آموز گرفتنه، بهش بگیم تو چه عددی رو بلدی ضرب کنی، میگه دوتا، میگیم پس امتحان تو همینه، این خیانت است به او، چون استعداد او بروز پیدا نکرد. استعداد کسی بروز پیدا کردن یعنی بفهمد بلد نیست. به ما طلبه ها میگن، بزرگان میگن، بعضی وقتها تبلیغ برید، روستا برید، شهر برید، منبر برید، چرا؟ چون میفهمید خیلی حرف ها را بلد نیستید. یه نفر از شما سوال میپرسه، نمیدونی، جواب نمیتونی بدی، بالاخره خجالت میکشی. این خودش محرکی میشود که تو وقتی از تبلیغ برگشتی حرکت کنی، بیشتر بخونی، بیشتر یاد بگیری. این استعداد را بروز داد، اگرچه اونجا سربزیر شدی، ولی همون سربزیری باعث سرفرازی فرداست. امتحانات خدا از این بابه که ما رشد کنیم، ترقی پیدا کنیم. ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصلا. این یجهلون اصلا باز تاکید میکنم به این معنا نیست که شما نمیدانستید بناس امتحان بدید یه دفعه امتحان از شما گرفتن. ما میدانیم، اعلام کرده که دنیا دار امتحانه. پس چه چیزی را ما نمیدانستیم؟ فلسفه را، حکمت را، چرایی را به ما نگفت، ولی گفت انجام بده تا عبودیت ما را بسنجه. تمییزن بالاختبار لهم، خدای متعال امتحان را از ملائکه سخت میگیرد، سلام علیکم و رحمت الله خوش آمدید، تا تمییزن بالاختبار لهم، جدا کند آنها را از هم، خوبها را و بدها را، بهترها و بهتر را. هر کدام از اینها باید در یک دسته، یه عده ملائکه مقربین هن، یک عده ملائکه عادی هن، یک عده حمله عرشن، یکی جبرائیل. خب اینها باید جدا بشن از هم. چطور؟ با اختبار و امتحان. و نفیان للاستکبار عنهم، به سبب همین عبودیت، به سبب همین سنجش اطاعت، خداوند نفی میکند استکبار را از اونها. آقایان مستکبرین از دسته ملائکه بیرون برید، ابلیس بیرون برو، تو در مقابل حرف ما استکبار ورزیدی، پس تو دیگه نمیتونی در این صنف قرار بگیری. و ابعادن للخیلاء منهم، خیلاء به معنای مستکبرین جمع فرمود، و ابعادن للخیلاء منهم، خداوند امتحان میگیرد از ملائکه تا مستکبرین را از دیگران دور کند، جدا کند. علیکم السلام و رحمت الله خوش آمدید. اینها همه میشود به عنوان عوام علتهای امتحان ازش یاد کرد. چرا خدا امتحان میگیره؟ تمییزن بالاختبار، نفیان للاستکبار، ابعادن للخیلاء. این ستا رو میشه به عنوان فلسفه امتحانات الهی ذکر کرد، اگرچه اینجا در مورد ملائکه است ولی در مورد انسانها نیست صادقه. امیر المومنین میفرماد خب شما که میبینید شیطان خطایی انجام داد، خدا با شدت و حدت با او برخورد کرد، فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، ای مردم عبرت بگیرید از کاری که خداوند با ابلیس انجام داد، او را از درگاه خودش مطرود کرد، او را مورد لعن قرار داد، شما هم عبرت بگیرید. شیطان به خاطر کدام گناه به این سرنوشت شوم دچار شد؟ شما هم از همون گناه بپرهیزید. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس از احبت عمله الطویل، خداوند حبط کرد، نابود کرد عمل طویل شیطان را. شیطان یه عمل مثل ما 20 سال 30 سال دست و پا شکسته نداشت، یه عمل طویلی داشت، ولی گناهی که انجام داد تمام عمل او را حبط کرد. و جهده الجهید، جهد به معنای تلاش و کوششی، جهید که صفت مشبه است دلالت بر شدت دارد، یعنی همون جهد شدید. خداوند شیطان را تمام اعمالش را حبط کرد با اینکه او یک عمل طولانی داشت، دو جهد و تلاش شدیدی داشت، خیلی تلاش کرده بود تا به اون جایگاه برسه، خیلی تلاش کرد تا توانست خودش رو در بین ملائکه جا بزنه، ولی با این حال به خاطر کبر و غروری که داشت خداوند تمام اعمال او رو تبدیل به هیچ کرد. این خودش یک مطلب مهم است، حبط اعمال. من خیلی نمیخوام توضیح بدم راجبش، بحث مفصلی است، نظریات مختلفی درش هست. حبط اعمال یکی از اصول اعتقادی ماست، یعنی ما در کلام امامیه به دو عنوان کاملا معتقدیم. یک، حبط اعمال به معنای اعمال صالحه از بین برود. از اون طرف هم قائلیم که خداوند مبدل السیئات بالحسنات است، هم میتواند تمام اعمال بد را یک دفعه، نه اینکه صفر کند، همه را تبدیل به خوبی کند. هزار گناه را صفر نمی کند، تبدیل می کند به هزار حسنه. این از خدا میاد. از اون طرف هم میتواند هزار حسنه را در لحظه تبدیل کند به هیچ، تبدیل کند به عذاب. هر دو کار را خدا انجام. این هفت اعمال مهمه. در قرآن حدود هفت مورد، هفت عامل برای هفت اعمال ذکر شده. یکیش کفره، یکیش شرکه، یکیش نفاقه، یکیش بی احترامی به پیغمبره. فرمود اگر کسی این کارها را انجام داد، ما زیر و رو میکنیم او رو، تمام اعمال او رو از بین میبریم. چون اگر کسی مشرک بود، کسی منافق بود، با نفاق هیچ عملی از او قبول نمیشه. حالا اینجا خودش سوال است، آیا کسی که الان منافق شد فی المجلس تمام اعمالش از بین میرود، یا این اعمال برای او باقی میمانند تا لحظه مرگ؟ اگر بر مرگ هم با همون حالت نفاق موند، یعنی مرد در حالی که منافق بود، مرد در حالی که مشرک بود، اونجا اعمال تمام میشوند، اعمال صالحش رو تا دم مرگ میارن، بعد میگن خب ایشون مشرک رفت پس ما هفت عمل. بعضی ها قائلن که این گونه است، بعضی ها میگن نه، به محض این که طرف مشرک شد، مرتد شد، منافق شد، تمام اعمالش تمام میشه، از بین میره دیگه، تا دم مرگ منتظر نمیمونه. اینجا یه مباحثی است که باید در جای خودش در جلسات تخصصی انشالله کلام امامیه مورد بررسی قرار بگیره. در هر صورت امیرالمومنین فرمود ابلیس به خاطر گناهی که انجام داد تمام اعمال او حبت شدن. حالا حضرت میخواد بفرماد این عمل طویل او چقدر بود؟ عمله طویل، مگه شیطان چقدر کار خوب انجام داده بود؟ فرمود و این داخل پرانتزه، و کان قد عبد الله 6000 سنه، شیطان 6000 سال عبودیت داشت، پرونده قطوری از عبودیت، اعمال سنگینی انجام داده بود. حضرت فرمود لا یدری امن سنه دنیا امن سنه الاخره. سنه به معنای سنه یعنی سال، سنین بوده که وقتی اضافه شده این نون آخرش افتاده شده سنی. حضرت میفرماید خب این 6000 سالی که شیطان عبادت کرد 6000 سال دنیایی بود یا 6000 سال آخرتی؟ لا یدری، دانسته نمیشود. این لا یدری نه اینکه من علی نمیدانم، اون که میداند. میخواد بگه خیلی بحث مهمه، 6000 سال اگر دنیایی باشد خیلی است، اگر آخرتی باشد که دیگه اصلا از فهم ما خارجه. قرآن کریم میفرماد و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یک روز آخرت مثل مشابه هزار سال دنیاست. یک روز آخرت هزار سال دنیاست. حالا شیطان 6000 سال آخرتی اگر عبادت کرده، ضرب در این حساب دنیایی بشه، اصلا بی حد و حصر میشه. حضرت فرماد این همه عبادت داشت ها، به 60-70 سال عبادت خودت نناز. به این که من یک هفته از نماز اول وقت میخونم، از پارسال ماه مبارک تا الان نماز شبم ترک نشده، نماز صبح هم قضا نشده، اینها خیلی خوب، ولی نازیدن نداره. شیطان 6000 سال آخرتی عبادت کرد اما رفوزه شد، اما بی عمل شد، حبت عمل برای او حاصل شد. پرانتز رو میبندیم از وکان قبل وکان قد عبدالله تا الاخره، این همش داخل پرانتزه. یه بار دیگه جمله رو میخونم. حضرت فرمود و جهده الجهید ان کبر ساعت واحده، تمام اعمال شیطان با همه اون مدت و تلاش حبت شد، ان کبر به خاطر یک کبری که ساعت واحده، لحظه بیشتر طول نکشید. 6000 سال عبادت به خاطر یک لحظه تمرد از بین رفت. چرا؟ چون اون تمرد اصل عبودیت بود، او سر در عبودیت خدا به زیر نیاورد. خدا گفتی که بقیه اعمالت به درد نمیخوره، دلار راست شدن که نخواستیم، ما عبودیت خواستیم. تو در لحظه خطر عبودیت را به جان، خیلی این مهمه ها، در لحظه خطر چه کسی میماند؟ اون لحظه ای که خط شکسته شده، دشمن داره توپ و تانک و تیر میریزه رو سر رزمنده، اون لحظه چه کسی میماند؟ چه کسی فرار میکند؟ چه کسی خط رو خالی؟ اون لحظه مهمه، وگرنه در حالت عادی تا وقتی که آب و نون و دون ما فراهمه، عبودیت ما که مشکلی نیست، بیکاری نمازم میخونیم، به خاطر سلامتی جسممون، به خاطر لاغر شدن روزه هم میگیریم، این مهم نیست. اون لحظه ای که فرزندی از انسان گرفته میشه، مصیبت وارد میشه، اونجا محل امتحانه که ثابت قدم میمونه، که شاکر میمونه، که لب به گلایه باز میکنه، چه کسی کفر میگه، اینها مهمن. اون لحظه خطر باید دعا کنیم که در اون لحظات دینمون و ایمانمون سالم بمونه انشالله. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. این سؤال امیر المؤمنین از همه ماست، چه کسی بعد از ابلیس یسلم و سالم میماند علی الله، یعنی از خشم خدا، از غضب خدا، به مثل معصیته، با همون گناهی که شیطان انجام داد. بگید ببینم، شیطان به خاطر کبر و غرور به این عذاب سخت دچار شد، چه کسی است که عمل شیطان را انجام بدهد ولی عذاب او را نچشد؟ آیا کسی هست؟ حضرت فرماد خیر، چنین چیزی ممکن نیست، کلا، به هیچ وجه. اگر کسی به گناه شیطان دچار شد، به عذاب شیطان هم دچار میشه، از درگاه الهی هم رانده میشه، چون گناه برای خدا ملاکه. گناه کردی، سرنوشت همون سرنوشت شیطان است. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج بهی منها ملکا. خداوند متعال شیطان را که در گروه فرشته ها بود از بهشت خارج کرد به خاطر گناه. هیچ ممکن نیست یک نفر از ما انسانها را به خاطر همون گناه ببره بهشت. بابا اون داخل بهشت بود، بیرونش کردن، ما که الان بیرون از بهشتیم، چطور ممکنه با همون گناه راهمون بدن به داخل؟ هیچ ممکن نیست. و ما کان الله سبحانه، خداوند متعال هیچ وقت لیدخل الجنه، داخل نمی کند در بهشت بشری را، به امرن، یعنی به گناهی، به کبر و غروری که اخرج بهی منها، خارج کرد به سبب همون گناه، منها یعنی از بهشت، از جنه، ملکن، فرشته ای را، شیطان را. اینجا دیروز عرض کردیم ملکنی که امیرالمؤمنین میفرماد، نه اینکه شیطان جزء ملائکه بود، شیطان به تعبیر و نص صریح قرآن کان من الجن، او از اجنه بود، ولی چون در جمع ملائکه داخل شده بود، امیرالمؤمنین او رو به عنوان ملائکه ذکر میکنه. ان حکمه فی اهل السماء والارض لواحد. همه شما بدانید احکام الهی، حلال و حرام الهی در اهل زمین و آسمان ثابت است. اگر خداوند از کاری ناراحت شد، چه اون کار در آسمان چه اون کار در زمین اتفاق بیفته، موجب غضب خداست. اگر کاری موجب رضایت خدا بود، چه در زمین چه آسمان، موجب رضایت خدا. این تفکری که یهود و نصارا دارن که آقایون ما فرزندان خدا هستیم، و قالت الیهود و نصارا نحن ابناء الله و احباؤه، ما بچه های خداییم، ما دوستان خداییم، ما با خدا این حرفا رو نداریم، پسرخاله خداییم، چه که سفید امضا داریم، این حرفا نیست. خداوند حکمش در آسمان و زمین واحد است. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت همن حرمه علی العالمین. این جمله خیلی مهمه. خدا با کسی پسرخاله نیست، خدا با کسی رفاقت شیشتونگ نداره، خدا چشمش را بر گناه احدی نمی بندد، ولو این که پیغمبر خاتم باشد. که تهدید کرد پیغمبر، اگر اقاویل را، حرفای بیپایه و اساس را به ما نسبت بدی، ما رگ حیاتت رو قطع میکنیم، امان بهت نمیدیم. فکر نکن چون تو پیغمبری دیگه ما این حرفا رو نداریم، ما این حرفا رو با همه داریم. از همه انتظار داریم از تو بیشتر. فرمود و ما بین الله و بین احد، بین خدا و بین هیچ کدام از بندگانش حواده. حواده به معنای نرمشه، پارتی بازی، زیر سبیلی رد کردن. بین خدا و بندگانش هیچ نرمش و پارتی بازی وجود نداره. فی اباحت همه، در این که اباحه بدهد، مجاز کند، جایز بداند، همه منطقه ممنوعی را که حرمه علی العالم. اگر خداوند گفت اینجا منطقه ممنوع است، هیچ کسی وارد نشه، این حرام است، هیچ کسی مرتکب نشه، این حرام الهی استثناء بردار نیست، بگیم البته برای شما که از خودمانید اینطور نیست، شما که این حرفا رو نداریم، حلال حرف صوفیه است. صوفیه میگن دیگه قطب وقتی به یک مدارجی رسید دیگه با خدا این حرفا رو نداره، او دیگه نیاز نیست متشرع باشد، نیاز نیست به حلال و حرام ظاهری مقید باشه. نماز دیگه از قطب برداشته میشه، روزه برداشته میشه، مناسک و ظواهر برداشته میشه، در حالی که امیرالمومنین لحظاتی که شمشیر به فرق مبارکشون اصابت کرد مشغول عبادت بود، مشغول نماز بود، با همون حال نزار پشت سر امام مجتبی نماز جماعت خوند، نماز صبح را ادا کرد. اما صوفیه میگه نه بابا دیگه ما با خدا این حرفا رو نداریم. تو این مقداری که رشد کردی دیگه عبادات ازت برداشته میشه، همون توجهات باطنی کافی، دلت با خدا باشه. نماز میخوای چیکار کنی؟ حجاب میخوای چیکار کنی؟ حرمه علی العالمین. فاحذروا عباد الله عدو الله ای یؤدیکم بدائه و ای یستفزکم بندائه. حضرت فرمود فحذروا، بر حذر می‌دارم شما را ای بندگان خدا، از چه کسی؟ از عدو الله، یعنی از شیطان. بپایید، مراقب باشید، از شیطان دوری کنید. خب مگر شیطان میخواد با ما چه کاری انجام بده؟ شیطان دستش به کجا میرسه؟ فرمود ای یؤدیکم بدائه. خیلی تعبیر قشنگ است. یؤدیکم به معنای این مریضی های، بعضی از مریضی ها میگن این واگیردار، انتقال پیدا میکنه. کرونا میتواند از طریق هوا به دیگران انتقال پیدا کند. حضرت فرمود بعضی از مریضی های روحانی و باطنی و اخلاقی هم هستند که اینها سرایت میکنند. فرمودن مواظب همنشینت باش، تو اگر همنشین بدی داشتی اون مریضی های اخلاقیش را بدون اینکه حرفی بزنه، بدون اینکه به تو تزریق کنه، ناخودآگاه به تو منتقل میکنه. همین که تو در کنار او تنفس میکنی تو درگیر شدی. این رو ما خوب میفهمیم در مریضی ظاهری. هر جا میریم آقا ماسک تو بزن که شاید یکی نداند مریض است، ولی اون نفس که میکشد میکروب منتشر میشه، بقیه شاید مریض بشه. در مریضی باطنی و اخلاقی اینها رو قبول نمیکنی. آقا او بیهجابه باشه، به من چه؟ مگه بیهجابیش میچسبه به من؟ مگه کبر و غرور و بیدینی و شرک و بتپرستی اون میشه؟ بله میچسبه، انتقال میده. حضرت فرمود ببینید جمله خیلی جمله قشنگیست. ایعدیکم به داه، داه یعنی مریضی، یعدیکم یعنی منتقل کند به شما مریضیش را. مریضی شیطان کبر و غروری که داشت، در مقابل خدا طاعت نداشت، خضوع نداشت. فرمود این مریضی، مریضی واگیردار، مواظب باشید. اگر با شیطان قرین شدید، همنشین شدید، رفاقت پیدا کردید، مریضی شیطان به شما منتقل میشه. مریضی که منتقل شد، سرنوشت شیطان به شما هم دچار میشه، چون خدا با کسی شوخی نداره، خدا با کسی رفاقت نداره. هر مجازاتی برای شیطان و ابلیس در نظر گرفته، برای شما هم در نظر خواهد گرفت. و ای یستفزکم به ندائه، برحذر می دارم همه شما را از این که یستفز به معنای تحریک کردنه، این که تحریک کند شیطان شما را به سبب صدایی که دارد، نداء و صدایی که دارد. حالا نداء شیطان چیز خودش خیلی بحث زیبایی است. شیطان خب صداش به گوش ما نمی رسه دیگه، ما انسانیم، او شیطانه، ولی او یک صدای درونی دارد که همه ما را تحت تأثیر قرار میده. بعضی از افراد سخنگوی شیطانند، همونطوری که یه عده‌ای از افراد نماد و جلوه خدا هستن، یه عده از افراد هم نماد شیطانن. همونطوری که در اون حدیث معروف فرمود شما تقوا رو رعایت کنید، خداوند با زبان شما حرف میزند، با گوش شما میشه. این گوشی که میشنه گوش تو نیست دیگه، گوش خداست. این زبانی که حرف میزنه زبان خدایی است، حکمت از او میجوشه. از اون طرف هم روایت فرمود اگر در همین نهج البلاغه خطبه 8 و 9 باید باشه اگر اشتباه نکنم، حضرت فرمود دفع و درجه شیطان در قلب بعضی از انسانها لانه میکند، اینها را تخم میگذارد، پرورش میده، بعد کار به جایی میرسه که تو میشوی زبان گویای شیطان. شیطان فقط اون حرفهایی را که میخواهد با این گوش میشنود، گوش دیگه در اختیار و اراده تو نیست، او فقط حرفهای مسموم رو میشنه، فقط حرفهای وی او ای و بی بی سی و ایران اینترنشنال رو میشنه، حرف حق رو نمیشنه، چون دیگه گوش در اختیار تو نیست. او میشنود، او حرف میزنه، او میبینه، فقط صحنه حرم، از دم حرم رد میشه، چشمش به حرم نمیخوره، اما کیلومترها اون طرف یه صحنه حرام ببینه چشمش تمرکز میکنه، میبینه، چون شیطان داره اختیار میکنه، انتخاب میکنه، تو نیستی. حضرت فرمود مواظب باشید، یک عده‌ای در جامعه صدای شیطانند، فریاد اینها را، حرف اینها را نشنوید. در فضای سیاسی اگر ما گوش شنوایی داشته باشیم، چشم بینایی داشته باشیم، میبینیم سخنگوهای شیطان چه کسانی هستند، رسانه‌های شیطان چه کسانی هستند. آقا به دعوت اینها لبیک نگو. اگر دیدی فراخان جنبش و حرکت مسلحانه و اقتشاش دادن، این زبان شیطان پیروی نکن. فرمود فحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه و ان یستفزکم بندائه و ان یجلب علیکم بخیله و رجله او و رجله، هر دو درسته. فرمود مواظب باشید اگر شیطان بیماریش را به شما انتقال داد، اولا فریاد برآورد در جامعه، دوما صداش را شما شنیدید، سوما دیگه چهارما نمیتوانید در مقابل او بایستید. چهارما چیست؟ ایجلب علیکم، یجلب یعنی جمع کند، متحد کند بر ضد شما، خیلهی و رجلهی. خیل یعنی سوار نظام، رجل یعنی پیاده نظام. اگر تو مریضی شیطان را گرفتی، اجازه دادی رسانه او، آدم او داد بزنه در جامعه، بعد حرف اون سخنگوی شیطان را شنیدی، دیگه تمام شد. شیطان نیروهاش رو بر ضد شما جمع میکنه، سوار و پیاده نظام او به شما حمله میکنه، تمام شد دیگه. جامعه را شیطان صفت ها میگیرن، وجود تو را، جامعه درونی تو را شیطان تصرف میکنه، قلعه وجود تو را شیطان تصرف میکنه و تمام میشه. اولین مرتبه این است که بیماری را به تو منتقل نکنه. حواست باشه با چه کسانی نشست و برخاست میکنی. اگر با خوبان، این که عیسی مسیح به حواریونش میفرمود با کسی رفت و آمد کنید که دیدن او شما را به یاد خدا میاندازد، حرف که میزند بر علم شما افزوده میشه، اعمال او شما را به معاد سوق میدهد. خب این همنشین، همنشین خوبی است دیگه، انسان رو خدایی میکنه، اما شیطان و شیطان صفت انسان رو از راه به در میکنه. در ادامهش رو هم انشاءالله، یک قسمی است امیرالمؤمنین برای اینکه ما خیالمون راحت بشه، قسم میخوره به جان خودش، انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.